بسم الله الرحمن الرحیم. تسلیت عرض میکنم ایام زعبت خوردن به شهادت امیر المؤمنین علیه السلام رو. یه نکته ای رو عرض بکنم در ارتباط با شب و روز قدر و اینکه حالا ما یه وقتی رو به عنوان صدقه تعیین میکنیم و یه اعمالی و یه افعال و رفتاری رو در این بازه زمانی انجام میدیم و حالا این تمام میشه، وارد مجدداً زندگی روزمره میشیم و روز از نو روزی از نو، یا نه قرار گویا بر یه چیز دیگری بوده. اول اینکه ما اگر شب قدر داریم، روز قدر هم داریم، یعنی این ساعتی که الان ما در محضر قرآن نشستیم الان روز قدره و شرافت روز قدر از شب قدر کمتر نیست. این ساعتی که الان ما در یه جا جمع شدیم، این که برخی افراد میگن که ما مثلا در یه جایی حاضر بشیم که الان شبه، بلکه اذان صبح شد و شب قدر رو احیا کردیم، بریم سری یه جای دیگه که اول شبه، چجوری میشه ما دوتا شب قدر رو درک کردیم؟ نه، پاسخ اینه که شب قدر و روز قدر این 24 ساعت یک واحده، شب و روز قدر. ازا فضیلت این زمانی که ظاهرن هوا روشنه و روزه، ادامه همون شبیست که ما یه اعمالی رو درش انجام دادیم و سعی کردیم بیدار بمونیم و اونو احیا بداریم. این رو اول عنایت بکنید که وقتی این تنزل ملائک و روح اتفاق میفته این 24 ساعته، و اگر الان جاهایی از عالم شبه یا قبل از ما شب بوده، اونها هم این شب رو تجربه کردن. لذا کل این بازه‌ای که کره زمین طی شب میگذرونه که میشه 24 ساعت، این بر شبه، اون بر روزه، اون بر که شب میشه این بر روزه، کل این دوتا 12 ساعت شب با هم شب قدره. لذا ما یه محدوده 24 ساعته در معرض این تنزل و برکتی قرار میگیریم که از هزار ماه چی بیشتره و بالاتره و برتره. مطلب دوم، حتما سالهای قبل عرض کردم، از باب تذکر عرض میکنم که فرمود فذکر ان الذکرا تنفع المؤمنین. ما شب قدر رو نمیتونیم یه جزء منفکی از روز قدر، ماه مبارک رمضان، سال قمری و زندگی بدونیم. ولذا این که یک کسی گمان کنه من هر آنچه که میل دارم و دوست دارم رفتار میکنم، میگم و تعامل میکنم، به اون لحظات خاص شب قدر که میرسم یک مرتبه دچار یک انقلابی میشم، این اصلا امکان نداره. یه جور میشه بازی کردم، یعنی کاری نداره که مثلا من تا ساعتی قبل از زمان وقوع شب قدر و اتفاقات که درش میفته مشغول کار خودم باشم، حالا بیام یک مرتبه یه حالی رو هم بذاره برای خودم ایجاد بکنم، جسارته. ولی روایت میگه که منافق کارش به جایی میرسه که اختیار اشکشم دست خودشه، یعنی من هر کار دلم خواسته کردم، حالا اومدم توی جمعی، خب خیلی مثلا ناپسند خواهد بود اگر گریه نکنم، کار نداره گریه هم میکنم. یکی چیز عجیبی نیست که یک کسی با هزار جور خباست گریه هم بتونه بکنه. نمیشه شب قدر رو از روز قدر جدا کرد، روز قدر رو از ماه رمضان جدا کرد و اون رو از زندگی جدا کرد. اگر قراره در شب قدر اتفاقی برای انسان بیفته، این اتفاق یه تمهیدی میخواد. اون تمهید اتفاق نیفته میشه اتفاق بازی کرد، ولی نتیجهش این خواهد شد که بنده مراسم شب قدر رو پشت سر میذاریم، دعا میکنن، راه بیفتیم، حالا مثلا بریم سمت خونه سحری میخوریم، نیومدن بیرون نگام به ناهرن، تو راه که داریم میایم بدگویی از سخنران و مداح و نمیدونم دعاخون و قاریه، خونه میرسیم بد اخلاقی با خانواده، از زن با مرد، مرد با زن، پدر مادر با بچه‌ها، بچه‌ها با والدین، که یعنی که این چه سحریه، این ساعت بیدار بودیم پنج چیز بهتری درست میکردیم. خب اینم با شما اومده در اون سحری اومده برای احیا دیگه، کی میخواد سحری درست کنه؟ خب میموند خونه سحری درست میکرد، یعنی واقعا این آدمی که اینجوری در مورد خورد و خوراک حرف میزنه، این از سبقت چیزی درک کرده؟ یکی که بنده شکم بشه، من کانت همته ما یدخل و بطنه کانت قیمته ما یخرج منه، یک کسی که ارزشش به اینه که چی میخواد بخوره و به خاطر ناظر سر صدا بکنه، این چیز اشرف قدر درک کرده. خب چرا این اتفاق میفته؟ این اتفاق به این دلیل میفته که ما دقیقا واقعیت، یعنی من سحر همون چیزی هم که بعد از ظهر روز قبل بودم، پس این وسط چی کاره بودم؟ این وسط چند ساعت احیا بازی در آوردم از خودم. این همونیه که عرض میکردم یک عده شمرهای سیاه پوشن 11 ماه سال مثل شم رفتار میکنه، اخلاقش اخلاق یزیده، یه ما یه مردم یاد امام حسین میفته، خب این یزید سیاه پوشه. میشه اینطوری هم بود؟ آره، اینکه انسان قبل و بعد احیا خودم رو عرض میکنم، قبل و بعد احیا خودم رو میبینم، مشخصه که من اومدم یکم بازی کنم، احیا بازی کنیم. چیکار میکنیم؟ هیچی، مثلا مشکی میپوشیم، یه ذره مثلا میکنیم قیافمون رو غمگین بگیریم، اونجا هم خب لازم شد یه قطره تشکی بالاخره سایه جاری میشن. خب نخواهیم این باشه چه کار کنیم؟ نخواهیم این باشه، قبل از این که برسیم به این آستان باید یک مقدمه و یه برنامه ریزی داشته باشیم. شما میخواید امتحان بدید، اصلا روز قبل محتوا، زمان بندی، خلاصه برداری، اون روز صبح چی بخورم، چی با خودم ببرم باشه، بس کنکور رو یادتونه، همون فکر میکنیم صبح با چی بریم، این مدادهایی که میخوایم تست کنیم باش تست بزنیم و قبلا بتراشیم، دو تا سه تا مداد ببریم دی اونجا فرصت برای تراشیدن. ما اصلا مشهد بودیم خیلی این کارو میکردم، اصلا شبش میرفتن حرم این مدادمون رو میزدیم به در ورودی حرم از رضا علیه السلام، حالا برای که درس خونده بود کسی خوب بودم و درس نخونده این مداد شو این ماله اونجا فایده نداره که خیلی به چیزی آورده باشه، حالا تبرکم شد اضافه میشه. این که همه چی رو تمهید میکنه، یعنی شما میشه صبح جمعه خواب بیداشی، خب چه خبره؟ امروز کنکوره، خوندی؟ نه. مداد آماده کردی؟ نه. صبحونه خوردی؟ نه. با چی میخوای بری؟ نمیدونم. آدرس جای کنکور، بعضی از بچه ها روز قبل از کنکور این کار رو میدونم شما میکردن، حالا ما که بیخیال بودن کار نمیکردیم، بعضی روز قبل کنکور یه بار صبح میرفتن که زمانو بگینن که تو اونجا چقدر راهه. یک ادیم مثلا خیلی وقت جلوتر با پدر و مادر میرن، حالا ما خودمون رفتیم پدر و مادر نبردیم، اشکال نداره خانه ها پدر و مادر برن، مذمت نمی کنم. ولی این که مثلا خب یه امتحان میخوای بدی دیگه، آره یه زمانی یه شبی میخوان تکلیف سال تو رو معلوم بکنن، خب حالا سال بعد جبران میشه، از کجا میرون سال بعد رو باشیم و درک بکنیم. این شبی که ممکنه سرنوشت الالعبد تو بسته بشه براش هیچ فکری کردی؟ که میخوام برم؟ چجوری میخوام برم؟ آره؟ چی بپوشم؟ این چه بپوشم؟ اونی که چی بپوشم؟ با کدوم لباس داریم میریم مراسم احیا؟ لباسی که بعد از ظهرش سر مثلا یه مهمونی یا یه افطاری دل دو تا آدم رو شکستیم مثلا، بعد آنها میخوام بریم اونجا اشکم بریزیم، میگیم خدای مثلا از خطای خدا، میگه من از خطات میگذرم، اما کاری که تو بعد از اون کردی نشون میده تو آدم بشو نی، یعنی من همه رو الان ببخشم فرصت دوباره همین که بودی هستی و همین که بودی خواهی بود. مقدمه رو درست کنیم، دوباره شب قدرم یه برنامه ای داشته باشیم. شب 19 هم اومد چی گفتیم به خدا؟ گفتیم مثلا خدای این گیر منه، راهکارم هم اینه، اگر خوبه کمکم کن برطرف کنم، یه برنامه عملیاتی واقعی برای یه کار، یعنی هر کدوم از ما گیروگور خودشون میدونه دیگه، برای فلان گیروگور هم این برنامه رو ریختم اینجوری، یا میریم مثلا تمام مناسک خوبه به شدت پایبند باشید که اعمال انجام بدید. اعمال انجام شد، اعمال الان یعنی جواره یه کارایی کردن، جوانه چه اتفاق برشون افتاد قلبت، یعنی الان اینجور شدی که از اینجا اومدی بیرون میگن مدعای خوب نبود، خوب بود بابا الحمدلله راضی باشیم، یعنی حاضر غیبت رو قطع کنی اینجور شدی؟ یعنی خوب نبود؟ نمیفهم کی به اینا میکروفون میده، خب حالا که تیز غیبت میکنید که چه یایی بود؟ برنامه داشته باشیم، ما این سه شب قرار این کار رو انجام بدیم کاملا با برنامه. 23 شما رو ببینم، آره سای 23 چه خبر؟ از صبح که خوابید زور 23 چه خبر؟ به چی برنامه این بود؟ این اینا رو بستم، مراقبت هم این 5 روز آغاز کردم. از همین امروز که روز 19 اون نوع مراقبت کردن رو آغاز بکنید، هی کنترل بکنید، این 4-5 روز که تو حال و هوای قدر هستیم تمرین بکنید، بعد 23 ان شاء الله تثبیتش بکنید. بعد میتونیم بگیم خب شب قدر اومد و ما یه کاری کردیم، یه اتفاقی افتاد، یه قدمی، یه قلمی، یه فکری، یه چیزی شد. والله که خب بعد از ظهر 18 ظهر 23 اتفاق خاصی؟ نه، یکم وسط احیا بازی داشتیم، ولی خب در تیرش هم این گناه ها اینا اتفاق افتادن و ظهر 23 برمیگردن به بعد از ظهر 18 به علاوه 40-50 تا غیبت و تهمت و چشرونی و بداخلاقی و بددهنی که تو همین 4-5 روز انجام بدن. خب اون وقت سوال خواهد شد که اون وقت چی میریم؟ مراسم احیا. اینا میگن که نرید، میگن میرید مفت، نرید مفتم خیلی بد خواهد بود که آدم بره یه جایی یه سفره بر همه چی ببینم چیکار بگی که خیلی سفرهش به نظرم گلاش درشت بود، ولی تو گفتیم برو سفره رو ارزیابی کن. نه رفت دیدم گلاش درشته، بعد دیگه اومدم بیرون، بعدش بیرون واسادم، بعدش اومدم خونه از غذایی نه غذا نه گلاش درشت بود، بعد اومدم بیرون، بعدش واسادم، بعد اومدم خونه. رفته بودی غذا بخوری ها؟ رفت گلاش درشت بود، بعد واسه بیرون و واسه خواه خونه اینا. خدا انشاءالله به حق امیر المؤمنین علیه السلام همه ما رو جز اونایی قرار بده که روز 23 یک لباس سرتاپای سفید از تقوا و خودنگهداری انشاءالله برای خودمون از ملائک در این شبها دریافت کردیم و میدونیم و تمرین کردیم که چطور باید برق سفیدی این لباس و انشاءالله تا سال بعد بر خودمون نگه داریم انشاءالله. هدیه به پیشگاه امیرالمؤمنین علیه السلام یک صلوات هدیه بفرمایید. بحث ما در ارتباط با آیه 30 هفته گذشته تمام شد و یه تکمله رو قرار شد با هم گفتگو بکنیم. اول بحث یادآوری در قرآن بود، نمونه‌ای رو عرض کردیم، زمان یادآوری، مکان یادآوری یا موضوع. دوم اینکه خداوند با ملائک گفتگو کرد چه درسی میشه ازش درآورد. سوم اینکه من یفسد فیها و یسبک الدماء در مقابل نسبه و حمل که بنو قدس الله قرار گرفت، یه پیغام داره. اون پیغام اینه که خونریزی و افساد از این بر نهایت شر بشر، از اون بر تسبیح و تقدیس اوج تعالی انسان. لذا امام سجاد علیه السلام اینجور ازشون مردیه که در مورد انسان فرمودن انسان حیوان ناطق حامده. این که میگیم حیوان ناطق حامده، اگر حیوان ناطق بود به حامد نبود یعنی انسان نیستش، ولی اون بقیه کارهایی که ما انجام میدیم که موجودات دیگر انجام میدیم. اما بحث بعدی ما که آخرین نکته ما در این اصل بفرمیم، خداوند کراهت نداره از این که تو زبان آره فارسی آخه بس کردیم دیگه، میگه من اکراهی ندارم که مثلا اگه دعوت شدم مثلا برم. این اکراه به معنی کراهت، نه اکراه به معنی اجبار و اینها. ممنون از دقت نظر همراه با ابو سعید اولگیری شما. اسیان ملائک، آ ملائک اسیان میکنن یا نه؟ و حالا اینکه برخی رفتارها و جریان فطروس از چه قراره؟ در مورد اسیان ملائک اول یه اشاره به مفهوم اسمت بکنیم. اسمت به جهت لغوی یعنی نگه داشتن و مانع شدن. به جهت لغوی خود ماده عصمه، لذا وقتی میگیم کسی معصوم و دمه یعنی چی؟ یعنی خونش محفوظه، ممنوعه. در مقابل معصوم و دم چیه؟ مهدور و دمه. علاوه بر معصوم و دم چه کلمه دیگه به کار میبرن؟ مترادف معصوم و دم یعنی کسی که خونش حرمت داره؟ چه؟ نه محقون و دم هم میگن. محقون با حی جیمی و قاف، محقون و دم یعنی همون معصوم و دم. اسمت به جهت لغوی، خب بله معنای لغویش عبارت از نگه داشتن و مانع شدن، اما معنای اصطلاحیش که مد نظره اون ملکه نفسانی که مانع از گناه و خطا میشه در انسان، ملکه نفسانی مانع از بروز گناه و خطا در انسان، این میشه معنای اصطلاحی اسمت که خب از معنای لغویش دور نیست، یعنی این نسبت و ربطی با هم دارن، جز که هیچ ربطی به هم نداشته باشن. اما این که ملائک اختیار دارن که ما اصلا در مورد اسمتشون صحبتی بکنیم یا نه، در مورد ملائک قضیه از این قراره که برخی آیات قرآن پیغام میدن که یک نوعی از اختیار در ملائک هست، که البته این اختیار اختیار از سنخ انسان نیست، اما یه چیزی هست. چرا اول میگیم از سنخ انسان نیست؟ بله یه ذره با کلاستر. بله ما سه بعدیم، قاذب و شاهی و عاقلی، ملائک فقط عاقلا، قاذب و شاهی نیستن. چون قاذب و شاهی نیستن طبیعتا سنخ اختیار اونا با ما فرق میکنه. لذا شما نگید خب وقتی قاذب و شهوت نداره عقلش چیزی رو انتخاب میکنه که اصلا اسم این اختیار نیست. ما چون تصویری از این نوع اختیار نداریم نمیتونیم بگیم چه شکلی این اختیار، اما اینو میدونیم که نظام جزا و پاداش در مورد ملائک وجود نداره. این نیستش که مثلا در قیامت اونا رو بیارن مثلا این ملائک مشمول پاداش بشن برن بهش، این ملائک مشمول جزا مثلا عذاب بشن برن جهنم. این در مورد ملائک صدق نمی کنه. حالا اون اختیاره چه شکلیه؟ الله اعلم. اما اینکه آیات یه چیزایی دارن نشون میده در ملائک نوعی از اختیار هست. سوره مبارکه نحل آیه شریفه 5 رو عنایت کنید. ببخشید نحل 50 عضو میخواد. صفحه 272 میشه. گفتم فوتوش تو میرسیم پیدا کردید؟ صفحه 272 با قرآن های معمول شما ها میفرماید که یخافون ربهم، ملائک از خدا خوف دارن، که حالا جای دیگه گفتیم که خوف لزومت هست به معنای ما اون که اون جبنه که ممکنه هیبت یک کسی هم چی ایجاد بکنه؟ خوف ایجاد بکنه. یخافون ربهم من فوقهم و یفعلون ما یؤمرون، هرچی بهشون امر میشه رو چه هم کنن؟ انجام میدن. پس امر میشه به اینا بعد نمیرن انجام میدن. خب پس این که از قبل تعیین شده باشه چی کار میکنن اونجوری نیستش، انگار بهشون گفته میشه میپذیرن و انجام میشه. میخوام چیز بگیریم، یه رشهی بگیریم تا به این نتیجه برسیم انگار یه چیزی از سنخ اختیار در وجودشون هست. حالا آیات دیگر هم ببینید. بفهم ترساندن اخافه، اخواف اخافه، یخیف و اخافتن، خدا اونا رو به ترسونه بعد باب افعال میرفت. این خوف یا خوف و ثلاثی مجرده. اما اگر بخوام این ترسیدنه، اگه ترساندن بخوام بگیم که متعدی باشه، دوباره باب افعال میشه اخواف، بعد بابش هست میشه ها میگیره، میشه اخافه. بله ببینید، و ما امرنا الا واحده، آنچه که به خدا نسبت پیدا میکنه اون واحده است. اما بستر بروز خب زمان دیگه، مثلا خدا امر کرده اتفاقاتی بیفته، همه اینا آنم بوده، اما بروز اینها در بستر تاریخ به مرور زمان خواهد بود. یعنی ما یه فاعل داریم یه قابل داریم، فاعل زمان نداره ولی قابل زمان داره. نمونه دوم، سوره مبارکه تحریم آیه شریفه ششم. بله پیدا کنم عرض میکنم جز 28 سوره تحریم 28 بود قبلنا، آیه 6 560 صفحه 560 سوره مبارکه تحریم آیه شریفه 6 آوردین؟ بله لازم نیست حتما انجام ندن تا بدونیم اختیار دارن، کافی بدونیم میتونن. خب لازم نیست حتما محقق بشه که پیغمبر گناه کرده نمیتونسته گناه کنه، لازم نیست حتما محقق بشه که توانمندیش من امکان داشته باشه کفایت میکنه. خب الان گفتم آیات بعدی رو هم اینات بفرمایید، جلسه کلا باید به بعد ارجاع بدم. یا ایها الذین آمنو، ای مؤمنین شما رو میگم، او انفسکم و اهلیکم نار، خودتون و خانوادتون رو حفظ بکنید از یک آتشی که وقود و هن ناس و بل هجاره. اون وقودش که قبلا بحث کردین چیه؟ مردم و سنگ ها هستن. علیها ملائکتون غلاظ شداد، یک ملائکه خیلی غلیظ و شدیدی، خیلی اخمو و غیر منعطف، مسئول این چیان نارن. لا یعصون الله ما امرهم، از آنچه که خدا بهشون امر میکنه اسیان نمی کنن. و یفعلون ما یؤمرون، این علاوه بر آیه قبل که یفعلون ما یؤمرون بود، لا یعصون الله رو هم اشاره کرد. اینا اهل اسیان نیستن. این که اهل اسیان نیستن وقتی معنا پیدا میکنه که امکان اسیان باشد، اما چرا، یعنی اختیار اینا چجوریه که اسیان نمی کنن، الله اعلم. و فقط آیاتی رو میخوام بگیم که خداوند در مورد ملائک اشاره به یه نکاتی میکنه که اینها از آنچه که ما میگیم تخطی نمی کنن. خب خدایا اینا شهوت و غضب دارن که تخطی کنن؟ خدا میگه شهوت و غضب ندارن، امکان اسیان دارن که اختیار میکنن خیر رو. خدا نمیگه اینا چگونه امکان اسیان دارن، ولی این که تو همین آیه خداوند میخواد انسان رو خلق کنه، میگن اتج الوفی ها من یفت دوفی ها و یست بکد دما، یعنی دارن از خدا چی میکنن؟ سوال میکنن. در حالی که اگر اینها متعبد محض بدون اختیار باشن، سوال کردن از جانب اینا دیگه معنا، یعنی یه موجودی متعبد محض فقط هست تایید میکنه. این که یه جایی میگن اتا چلفی ها مایه صدفی ها بایست به خدا ما بنا مصد با هم که من قد سلال، بعد خدا میگه بله آمده، بعد اون اتفاقات میفته میگن باشه. این گفتگو چیو نشون میده؟ اینا میگم کلمه نداریم، اختیار که میگیم تندی، ما به طور طبیعی اختیار از سنخ خودمون مد نظرمون میاد، اما وقتی که اینا سوال میکنن و یه جور بیپروایی نشون میدن که خدا خب برش این کارو میکنی، این حاکی از اینه که در وجود اینها یک چیزایی هست. حالا یه مثلا چیزایی هست، یعنی چی هست؟ طبیعتا یاد چیزی افتاد، یه چیزایی هست تو خودشون، یه همچین چیزایی دارن مثلا اینجوری، هیچی در وجود اونا هست. حالا دقیقا حقیقتش چیه نمیفهمیم، اما از مجموع آیات متوجه نوعی از این امر میشیم که خدا به اینا امر میکنه و اینا چیکار میکنن؟ انجام میدن. اما شده و نمونه داریم در قرآن که خداوند یه جایی میخواد یه کاری بکنه، اینا چی میکنن؟ سوالی میکنن که نشون دهنده اینه که نسبت به این کار چی دارن؟ انقلت دارن که برای چی این اتفاق داره میفته. اشکال نداره، الان شما سوم میشه انتخاب کنید، اصلا نداره این روزه بردتون ببرنید. چون مطمئن نیستیم احتمالات نمیگیم، این میتونی احتمال باشه. آره، ولی نوع رسیدن ما باز ملائک متفاوت خواهد شد، چون کنار گذاشتن اونها بیمه است که اینا دوتا مثلا پروندن بسته میشن تمام میشن. خب کنترل که میکنیم در حالی که میخوام عقلی انتخاب کنیم، اینا دائما دارن تلاش میکنن، لذا هی میترسم احتمال بگم. خب حالا تجربه این مقدمه اسیان میکنن یا نه؟ برخی معتقدن ملائک مطلقا اسیان نمیکنن. همین آیه سوره مبارکه تحریم رو که با هم نگاه کردیم به این بخشش عنایت بفرمایید. میفرماید که لا یعصون الله ما امرهم، اینها از امر خدا اسیان نمی کنن. کجا اسیان نمی کنن؟ بله، بدون دست هم جا کجا لا یعصون الله؟ بله، چرا همه جا؟ اصل بر اطلاق لا یعصون الله قید زدین. خب نه، شما که میگی همیشه است، از کجا میگی؟ اصل بر اطلاق، اصل بر همیشگی بودنه. شما اگه میگی اختصاص به جایی داری یا مقید به مواردی، بگو دلیل چیه. لا یعصون الله ما امرهم. برخی از مفسرین معتقدن با توجه به تصریح قرآن ملائک مطلقاً مرتکب اسیان نمیشن. خب اینجا سوال پیش میاد که جریان پطرس چه بود؟ در مورد اسیان پطرس ما یه سری روایات داریم، قریب به اتفاق اون روایات ضعیف و سند غیر قابل اعتنا. شما ممکنه بگید آخه دعای روز سوم شعبان رو چی میگید؟ در روز سوم شعبان دعایی که داریم عبارتش اینه که آده پطرسو به مهده، پطرس به گهواره ابا عبدالله رسول علیه السلام چکا کرد؟ آده یعنی چه؟ پناه برد. توی این ما هم دوست داریم انا ازم باشم، فکر نکنم باشه به افق کجا سمه نزم. این آده پطرس و به مهده که در این دعای مخصوص روز سوم شعبان به ولادت حضرت ابا عبدالله حسین علیه السلام اومده، نکته ای که درش هست اینه که فطرس، خود کلمه فطرس یه عبارت یونانیه. خب و تو دعا هم نگفته که فطرس یک ملک بوده، لذا اولا که این که فطرس ملک باشد جایی نیمد. اون یعنی اون جایی که اومده آز فطرس رو به مهده، نگفته که فطرس ملکی بود یا موجودی بود که مورد غضب و سخط الهی قرار گرفته بود، اومد چیکار کرد؟ پناه آورد به گهواره ابا عبدالله حسین علیه السلام و به اعتبار و به احترام حضرت مثلا خداوند او رو شفا داد. نوع اثرش نمیدونم چی بوده. فطرس چیکار کرده بود؟ شاید سرکرا سرک میزه دیگه اتنا. این کار شما هایی ببرم یه هم بلندتر میگین. حالا نگه چی بوده رو فعلا ما با این کار داریم که چی نبوده. خب میگیم آقا شما میگید فطرس اومده، اولا آنچه که ما در مورد فطرس روایت داریم اینا ضعیف و سنده، اما میگید تو اون دعا گفته آقا فطرس رو به مهده. خب کجای اون دعا گفته که فطرس یه ملک بوده؟ و چیکار کرده بوده، حالا چیکار کرده بوده که نمیدونم یادم نیست، اما اینکه ملک بوده تو اون دعا نیستش. یه هر موجود دیگر آقا یک نوعی از پرندگان بوده، یه کاری کرده بوده، خدا بالش سوزونده بوده، اما اینکه ملکی بوده و این ملک به خاطر یک اسیانی مثلا خداوند بالش رو از او گرفته یا سوزونده یا هر کاری اتفاق افتاده، مثلا فلج شده اومده خودشو به این یهواره زده، ما اینو نداریم. فعلا ما در این مقامی که بگیم فاطوس ملک نبوده، چی بوده اون؟ انشالله زمانی دیگر. ولی برخی از مفسرین میگن آقا چرا خودتون رو به زحمت میندازید؟ امکان اسیان ملائک هست. این که میگن امکان اسیان ملائک هست، سه تا احتمال رو مطرح میکنن. این میگن سه تا زمینه و به سه صورت میشه به این رسید که آره ملائک هم چیکار بکنن؟ یه اسیانی بکنن. این خیلی چیز خارق العاده ای نیست. یک، میگن این از باب ترک اولاست، که اگر ترک اولا باشه اسیان به معنای مثلا امر دارای مذمت دنیوی و اخروی. ترک اولا یعنی چی؟ بین چی و چی؟ بین خوب و خوبتر طرف خوب انتخاب کرده، در حالی که باید خوبتر انتخاب میکرده. میگن از این سنخ بوده. این یک نوع تبیین برای امکان اسیان ملائک. دو، برخی دیگه میگن آقا ملائک یک نوع نیستن، ما انواع ملائک داریم. برخی از انواع ملائک، ملائک زمینی هستن، یعنی ملائکی هستن که مأمور کارهای زمینن، در زمین حضور دارن، بیشتر در زمین حاضر میشن. اینا به جهت ویژگی هاشون بیشباهت به آدم ها نیستن. حالا کمال اندیشی در این اثر کرده، مثلا اینجوری شدن، یا حالا به هر دلیلی شبیهن به آدم ها. چون شبیهن رفتارهای از سنخ رفتار انسان از اینا سر میزنه، از جمله اسیان. پس همه ملائک اسیان نمی کنن، ملائک عالم بالا و ملائک مقرب و منتخب و اینا که اصلا اونا هیچی، اما ملائک زمینی که مراتب پایین تری دارن از اونا احتمال خطا چی؟ هست، اسیان کنن. سه، میگن آقا ملائک مراتب دارن. قرآن گفته و ما منا الا لهو مقام معلوم، از ما نیست، ما ملائک نیستی مگر اینکه هر کدوم برای خودش یک رتبه و درجه ای داره، لذا رفتی به زمینی آسمانی بودن نداره. ملائکی هستن، ملائک اون مثلا درجات بالا هستن، اینا مرتکب نمیشن. ملائک درجات پایین تر هستن، اونا چی؟ تخلفاتی دارن، به زمینی بودن اینا هم ارتباطی نداره. ملائک چیزن دیگه، ملائک درجات پایینن. ما بین این دو قول چیکار میکنیم؟ کدوم میپذیریم؟ ما اولی رو میپذیریم. چرا؟ چون آیه قرآن مطلقه، لا یعصون الله ما چی؟ این عرض کنم، ما آیه قرآن رو چی میدونیم؟ مطلق میدونیم. و با توجه به مطلق بودن، هم همه ملائک هم همه حالات، لا یعصون الله ما امرهم، گفته لا یعصون الله. کدوم ملائک؟ همه. کی؟ همیشه. کجا؟ همه جا. تو کدوم اوامر؟ تو همه اوامر. لا یعصون الله مطلقه، چون مطلقه هیچ قیدی بهش نخورده. اگر کسی معتقده که ملکی از این آیه استثناء میخوره، باید شاهد و قرینه بیاره. چند تا روایت که در مورد فطرس وارد شده، رساننده نقد و نقض و تقیید و تخصیص این آیه نیست و نمیشود. بفرمایید شما که این که در قرآن گاهی اوقات ما یه مطلبی رو میگیم، مثلا میگیم که ای پیغمبر نماز بخوان، میگه خب به پیغمبر گفته دیگه. میگن اینجا که پیغمبر گفته، وجهی برای اختصاص موضوع به پیغمبر هست یا نیست؟ به پیغمبر به اعتبار پیغمبریش گفته یا به اعتبار مسلمان بودنش؟ میگن به اعتبار مسلمان بودن. پس در مورد همه مسلمان ها چی؟ صرف میکنه. مثلا پیغمبر اقم صلات لدلوک شمس اله بسر الله. خب این زمان نماز و الان خدای پیغمبر گفت، پیغمبر پیغمبره؟ نه. میگیم چون وجهی برای اختصاص موضوع پیغمبر نیست، این دستور دستور چی میشه؟ عام میشه. حالا آیا میشه وجهی برای فرمان برداری اختصاصی ملائک حاکم بر جهنم پیدا کرد که در مورد بقیه ملائک صرف نکنه؟ میشه؟ نه. این تو قرآن قبلا هم عرض کردم لزوما تخاطب در قرآن اختصاص ایجاد نمی کنه، انحصارها اختصاص ایجاد، انحصار در تخاطب یا مثلا اول رو به سیر قایب اختصاص ایجاد نمی کنه، مگر یه وجهی باشه که اون موضوع رو به اون متعلق چیکار بکنه؟ مختص بکنه. بفهم شما؟ نه، پیغمبرا همه معصوم هستن یا نه؟ بله یا نه؟ بی تحصیل بله بگید بعد تو بس شکست بخورید. ملائک همش، انبیا همشون معصوم هستن، درجه اسمت همه با هم یکیه؟ نه. اون عالی هم میتونه زو مراتب باشه دیگه، چون کمال که بله؟ آره؟ ظرفیت اینها خداوند عدل داره، اقتضای عدل استحقاق فیض به مستحق وجوده، هر که هر مقدار استحقاق پیدا کنه خدا باید بهش بده. ملائک هم بر اساس آنچه که این اختیاره اونها رو مستحق کرده از خدا چی گرفتن؟ درجه وجودی گرفت. خدا ما هم آفریده از اختیارش، مثل ماها که با اختیارمون استحقاقمون کم و زیاد میشه. خدا یه سری موجود خلق میکنه، الان اینجا دایره ایم، الان خب دایره نیست اصلا، خدا یه سری موجود خلق میکنه، اینا اختیار پیدا میکنن، با اختیار مستحق میشن، خدا بهشون میده، کجا ما برگشتیم سر نقطه اول؟ بچه اساسی؟ بر اساس اون نوع استفاده کرد. مثل ماها مثلا شما 5 تا کار خوب میکنید، من 4 تا، ایشون 3 تا، ایشون 2 تا، ایشون 1، ایشون هیچی، خب هم با دور از اونم بته به ترتیب چیز میزیده، از 5 شروع کنید من هیچی. میگم دیگه فرشته ها یه نوعی از اختیار دارن که ما بعضی وقتا میبینیم شروع میکنن به سوال کردن. قطعا اون ملائکی که به خدا میگن اتجعل فیها من یفسد فیها، درجه شون از اون ملائکی که دائما در حال رکوع و سجود اصلا خودشون نمیبینن و سوال نمیکنن چی تره؟ پایین تره. اما این که حالا اون سازکار اختیار چجوریه که سوال درست میشه، این اون چیزه که ما بهش علم نداریم. از این من اگه داشته باشم طبعا ارائه نمی کنم که پرده ها کنار نره.